بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين استغناء ممدوح یعنی چرا نبوت پایان یافته است؟ برای اینکه بشریت به مرحله بی‌نیازی از انبیا رسیده است و این بی‌نیازی هم بی‌نیازی پسندیده است، مذموم نیست. این فرضیه را در جلسه قبل بیان کردیم، عبارتهایی را هم از صاحب فرضیه خوندیم و حال می‌خواهیم اون را بررسی کنیم. اولین نکته ای که یادآور می‌شویم این است که این سخنی که اینجا به عنوان فلسفه یا راز ختم نبوت بیان کرده اند با عنوان استغناء و بی‌نیازی بشریت از انبیا با آنچه که قبلا گفتند در نقد نظریه استاد مطهری که گفتند ایشان سخن علامه اقبال را بد فهمیده و بد تفسیر کرده، یعنی سخن اقبال ناظر بود به این که در بشریت استعداد نبوت پایان یافته، در حالی که استاد مطهری سخن ایشون را به بی‌نیاز شدن بشریت از انبیا تفسیر کرده. ایشون اشکال گرفتن، گفتن که آقای اقبال نگاهش به ختم نبوت غایت اندیشانه و نیاز محور نبوده، پس تفسیر آقای مطهری از عبارتها و سخن اقبال که اون را بر اساس نیاز محوری و غایت اندیشی تفسیر کردن بعد اشکال کردن، آقای سروش گفتن که این بدفهمی کلام اقبال بوده است. سخن اقبال ربطی به مسئله نیاز به انبیا و عدم نیاز به انبیا نداشته. خاطرتون هست ایشان یک چنین اشکالی بر استاد مطهری وارد کردن و حالان که خودشون اینجا میگوین که سخن اقبال ناظر به همین مطلب است، میگوین سخن اقبال و امثال اقبال در باب ختم نبوت و فلسفه ختم نبوت این است که بشریت در مجموع احساس میکند، یعنی به مرحله ای رسیده است که احساس بی‌نیازی میکند از انبیا. پس بشر قدیم نیازمند به انبیا بوده، اما بشر جدید نیازمند نیست و این چیز ممدوحی مذمومی هم نیست. البته حالا آقای سروش دفاع میکند، میگوید که این امر ممدوحی است. عرض بنده این است که پس ایشان اون اشکالی که بر استاد مطهری کردن که گفتن شما سخن اقبال را بد فهمیده اید و بد تفسیر کرده اید، اون حرف را باید پس بگیرند. اگر اونجا سخن استاد مطهری بدفهمی بوده است، تفسیر نادرستی بوده، بر خود ایشون هم بس وارده، چون خود ایشان هم در این بحث تصریح دارد که میگوید راز نبوت، ختم نبوت، فلسفه ختم نبوت از نظر اقبال و امثال اقبال این است. حالا مراد از امثال اقبال هم خودشون هستن دیگه، یعنی میگن یعنی ما هم چنین نظری داریم. این هر فرمودی، پس این یک نکته اولا. و ما اونجا هم عرض کردیم که سخن استاد مطهری درست بوده، یعنی فهم ایشان از کلام اقبال فهم درستی بوده که توضیح هم دادیم. حالا خود ایشان هم اینجا متوجه شده است، برگشته همین را میگه. این یک نکته که مد نظر شریفتون باشه. نکته دوم این است که ما از جناب آقای سروش سوال میکنیم این فرضیه‌ای که شما مطرح کردید به عنوان فلسفه ختم نبوت، یعنی استقناع بی‌نیازی از انبیا که مذموم هم نیست، خب این یک فرضیه است. دلیل شما بر این فرضیه چیست؟ چه دلیلی بر این فرضیه دارید؟ آیا دلیل عقلی فلسفی دارید؟ یعنی بر اساس یک تحلیل فلسفی از ماهیت نبوت، حقیقت نبوت به این رسیده اید که چنین چیزی نیست نگفته اید؟ دلیل فلسفی که ندارید، دلیل عقلی. خود ایشون هم البته تأثیر هم کرده، گفته اصلا بحث ختم نبوت بحث دروندینی است، بیروندینی و عقلی نیست. این اصلا عقلا نمی شود انسان بر اساس عقل مستقل به اینجا برسه که نبوت پایان یافته. خودشون تصریح کردن، گفتن اصلا این بحث عقلی نیست. درست هم میگن، یعنی بر اساس عقل مستقل نمی شود انسان به این راز پی ببرد که چرا نبوت ختم شده. حالا فعل جمله شو از چیزایی بگه اما به نحو کامل نه. پس دلیل عقلی که ندارم یک، دلیل نقلی هم که ندارم، ایشان هم نگفته نیستم که مثلا آیه ای از قرآن کریم آورده باشم که فلسفه ختم نبوت این است، یعنی بی‌نیاز شدن بشر از انبیا و تذکارها و تعلیم های انبیا. روایت هم که ندارن، اینم که میذاریم کنار. نداریم یعنی که چنان نیاورده. خب چه دلیلی داره؟ یعنی فرضیه ایست که اگر ما بر فرضیه اون دلیل نداشته باشیم میشوند حرف به ادعای بی دلیل. ادعای بی دلیل علمی نیست، یه حرفی زو هر کس میتونه یه ادعایی بکنه. تنها چیزی که در مجموعه این سخنان و نوشته های ایشان هست استشهاد به دو تا مثال هست. یکی این که گفتن بشر متمدن جدید اون چرا که قبلن انسانها نمی فهمیدن در باب توحید و بت می پرستیدن، بت خرمایی و بت سنگی، الان دیگه این به بداهت رسیده است، این جزء بدیهیاته. بشر متمدن جدید از جمله مثل دو تا چهار تاست که دیگه هستی خرما را نباید پرستید یا یک سنگی را نباید عبادت کرد، پرستش کرد. این یک مثال است که آوردن. گفتن که بله اون چرا که انبیا تعلیم می دادن امروز از بدیهیات به شمار می رود برای بشر. یک مثال دیگری هم گفتن کثیری از تعالیم انبیا، به صلاح دستورات یا تعالیم اخلاقی انبیا، اینها هم دیگه برای بشریت جز بدیهیات، مثل عدالت خواهی و حق جویی. بقیهش هم نقطه چین کردن، این ذکر نکردن مثالی. همینه، یعنی دلیلشون بیش از این نیست. حالا شما حساب کنید فرضیه به این مهمی در باب فلسفه ختم نبوت دلیلی به این لاغری، به این ضعیفی. یعنی آدم تعجب میکنه حقیقتا که چجور میشود که انسان میخواد نظریه پردازی کنه بعد به این مقدار دلیل اکتفا میکند. حقیقتا تعجب آوره. این یعنی در واقع میخواد یک نقد روش شناختی بکنیم نسبت به آقای سروش. نقد ما اینجا نقد روش شناختی است. میگیم یک پژوهشگر، یک عالم وقتی که یک فرضیه ای را مطرح می کند بایستی یک روش منطقی علمی را برای اثبات فرضیه اش طی کنه. حالا اگر دیگران قبول کردن نکردن بحث دیگری است. روش باید داشته باشد. داخل همینجور از سخن گفتن و یه شاهد آوردن، اونم کسی که خودش استقرار را از اساس زده کنار. ولی استقرار هم نیستن، دو تا نمونه استقرار نمیشه. تازه اگر استقرار میشد که ایشان حالا عرض میکنم اگر راهشون بود این کار را میکرد ایشان. این راه و روش علمی این بود که ایشون فرضیه را مطرح کنه. چه کار کنه؟ بگه آقا جان اولا تعالیم انبیا محوربندی بشه، اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، اجتماعیات. بحث این است که بشر به استغنا رسیده دیگه. خب تعالیم انبیا اولا چه بوده است که حالا ببینیم آیا بشر بی‌نیاز شده است یا نشده است. اول تعالیم را باید طبقه بندی کرد. طبقه بندیش به این چهار گروه میشه: به اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، اجتماعیات. درسته؟ اول باید این کار را میکرد. خب حالا لااقل یه 7-8 تا چند تا اعتقادیات نام ببره، یک 7-8 مورد حالا یا کمتر، بالاخره یه تعدادی از عبادیات نام ببره با اخلاقیات و اجتماعیات. این یک. اما اول باید این کار را میکرد. دوم باید میامد با مطالعه در زندگی بشر از رنسانس به این طرف دیگه، چون آیان بشر متمدن را که میگویند بشر عصر جدید از رنسانس حساب میشد. آیان از رنسانس حساب میکنند به خود غرب. حالا ممکن است آیان کشورهای آفریقایی امروز را هم بگن اینا متمدن نیستند، ما اینا را متمدن نمیدانیم هنوز. آسیا را مثلا بگن در مسیر دروازه تمدنن، هنوز نشدن. غربا که میگن شدن دیگه. بله اینها را، بله اینها در حال ورودن مثلا. از اون هم یعنی ممکن است که اگر کسی بخواد از اینا مثال بیاورد اینها خدشه کنند بگن نه ما اروپا را میگیم بعدم آمریکا را میگیم، اول اروپا بعد آمریکا. اونا دیگه پیشرفته متمدنن، از رنسانس هم شروع شده که بشر جدید عصر عقلانیت و روشنفکری و روشنگری و اینجور چیزاست دیگه، ساینس و علم و این بحث. خب جا داشت که یه روش را دارم خواهم عرض بکنم، خواهم این یه فرضیهی به این بزرگی آدم مطرح بکنه، یک روش علمی. آدمی که مدعی است خودش رشتهش فلسفه علم بوده یعنی مدعی است که درسته بوده، ایشون دکترای فلسفه علم خوانده دیگه، آدمی که خودش فلسفه علم کار کرده میداند که یک فرضیه را اگه بخوای به اثبات برسانی چه باید بکنی، راهش چیه. اصلا این راه نرفته. تعالیم دین چهار بخش است، کلیاتش، مثالهای نام ببره، بعد اینها را بیاد بر اساس روش استقرایی و تجربی و در غرب بگه بله آقا میبینید این یک، این دو، این سه، این چهار، این پنج در اعتقادات الان دیگه از بدیهیاته. یعنی برید اروپا، برید انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئد، بعد برید آمریکا بپرسید از مردم در باب خداشناسی و توحید مثل دو دوتا چهارتاست. یعنی چه بگویید دوی در علاوه دو یا دوی ضرب در دو می شود چهار، چه بگویید جهان خدا دارد، خدای یکتای بی همتا، همه قبول میکنن. غربی اروپایی لااقل متفکرانشون قبول دارن، مثلا آکادمی سی ان هاشون. باید این کار میکرد دیگه، تا بگوید دیدید گفتم به شما که بشر متمدن نسبت به عقایدی که انبیا زور میزدن تا مردم قبول کنن الان دیگه خودشون قبول کردن، چه نیازی است که دوباره نبی بیاید، خودشون قبول دارن دیگه، پس در عقاید دیگه بی نیاز شدن. معجزات را همه مردم غرب قبول دارن، خدا را همه قبول دارن، ملائکه را همه قبول دارن، معاد را همه قبول دارن. این یک. خب حالا ما البته اینو بعد بحث میکنیم. دوم اخلاقیات هم همینطور، در اصول و مسائل اخلاقی انبیا، مثلا تبعیض، همه انبیا ضد تبعیض بودن، تبعیض نژادی، تبعیض طبقاتی، به خلاف این تبلیغ میکردن. تقوا را محور ارزش میدونستن، نه سرمایه دار بودن و پولدار بودن و نژاد و رنگ چهره و خصوصیات و اینا را انبیا زدن کنار. ایشان هم بگوید بله الان در غرب شما وقتی میروید دیگه اصلا نژاد پرستی ازش اثری نیست، همه بحث مساوات است، تقوا معیار است، ارزش ها معیار است، و هر کس بخواد نمره بده رئیس جمهور رو انتخاب بکنن میرن سراغ این فاکتورها، تعیین میکنن معیارهای انسانی را، اخلاق انتخاباتیشون دیگه به کمال رسیده است، اینا نشان بدهن که برای اینجور شده. نمونه بیاورن انبیای الهی آمدن مثلا با همجنس گراییش به شدت مخالفت کردن، کما اینکه اصلا قوم لوط عذاب شد به خاطر این جهت. الان الحمدلله در اروپا اصلا بدیهیات دو تا چهار تا، اگر بگوی همجنس گرایی بد است همه میگن بله آقا بد است، زشت است، دو تا چهار تا، از بدیهیات دیگه. چون از بدیهیات است بشر بی‌نیاز شده است. اینم مال اخلاق. در عبادات هم که پرستش خدا و عبادت خدا و همیشه هست که اطاعت خدا و این هم همینجوراست. یعنی نمونه بیارن دیگه، مثال بزنن، کلیسا چقدر میدن، عبادت چقدر میکنن، نماز چقدر میخوانن و ها کذا در اجتماعیات و غیره. یعنی این کار رو باید میگردن تا فرضیه ایشان روشمند میشد. این از اول چون خود ایشان آخر از اون بسایز که ادعا زیاد دارن در همون قبض و بسته تئوری که شریعت جاهای دیگر میگوین وقتی اونجا خیلی ایشون حرف زده، چون نقد کردن دیگه، با آجان من یک فرضیه ای دارم، روش هم دارم، شما هم بیاید نقد کنید. میگیم خیلی خوب، اونجا شما روشتون رو دادید، اینجا هم باید روش میدادید. این که شما بیایید با یک نمونه مسئله بت پرستی، یعنی پرستش بت‌های نمونم سنگی و خرمایی و یکم عدالت خواهی و نمیدونم حق جویی، که اینا هم خودشون هم گفتن که گرچه اینها را عقلم میگه، اینا یعنی از مستقلات عقلیه، این چیزی نیست که اینا تعبدیات باشه، انبیا آورده باشن، انبیا اونا ارشاد کردن، خودشون هم دارن ها، یعنی متوجه شدن که اینا که داری شما میگید که اینا از عقلیاته، که یعنی وحی اینا ازش نیست، که وحی اگر نمی بود بشر نمیفهمید که فقط البته میگوید انبیا در ارشاد کردن، تبلیغ کردن، به صورت ملکه در آوردن در بشریت. خب ما هم این مقدار که انبیا یقینا نقش داشتن بحثی نیست. پس این هم یک نکته، نقد روش شناختی. پس این نکته دوم این شد که فرضیه ای را که ایشان مطرح کرده است در باب فلسفه خاتمیت در اینجا رنج میبرد از نظر این که فقدان روش، یعنی روش علمی نداره. خب و اما میرسیم به مثالی هم که ایشون، حالا یک مثال هم که آورده است در بحث توحید گفته است، یک نقضش این است که خلاف واقع است. یعنی حالا اجازه بفرمایید پس ما اینجوری بحث کنیم که بحث ما هم دقیق باشه. اولا فرضیه ایست بلا دلیل، یک سال، یعنی حالا اون اشکال اول هم که گفتیم که این حرف ایشان با اون حرف قبلیش تعارض دارد در این بحث، این فرضیهش هم دلیل نداره. حالا بگیم ثانیاً یا ثالثاً دلیل بر خلاف دارد. سه یعنی ابطال شده است. نقد قبلی ما این است که فرضیه اثبات نشده است، ارزش علمی ندارد. این نقد این است که فرضیه باطل شده است، اصلا باطله. چرا باطله؟ چون خود شما گفتید که ختم نبوت عقلی مستقل که نیست، دلیل نقلی هم که بر این حرف شما که ما نداریم، میشه بعد یک روش بحث تاریخی و اجتماعی، یعنی باید بریم سراغ شواهد، شواهد که بر خلاف هست، شواهد که خلاف حرف شما را اثبات میکنه. ایشان در باب عبادات که هیچ نگفته اصلا، مثالی که آورده است در باب توحیده. خب حالا اولا در دنیای امروز، در دنیای امروز بت پرستی هم به شکل سنتیش هست هم مدرنش. شما میگید دیگه بت پرستی نیست، بت پرستی بشر متمدن بت پرستی را 100% رد میکنه. انبیا هم که آمده بودن بت پرستی را رد کنن، پس خود بشر دیگه فهمیده. ما میگیم که بت پرستی هم به شکل سنتیش هست، قدیمیش هم مدرنش، اما شکل سنتیش هست در کشورهایی که حالا از نظر توسعه یافتگی هم نمره دارن، مثل ژاپن. به لحاظ علمی و تکنولوژی خب پیشرفت دارن دیگه، بالاخره در قسمت‌های شهر از خود آمریکا هم جلو هستن. خب در خود کشور ژاپن آیین اینها که همون آیین شینتوئیسم هست، بت پرستی هست. چین هم از کشورهای نسبتاً پیشرفته است، توسعه یافته است. الان هم یکی از قدرت‌ها داره میشه دیگه، یعنی داره تو دنیا قد علم میکنه و امریکایی ها نسبت به اینا خیلی احساس خطر میکنن به لحاظ قدرت، قدرت اقتصادی، قدرت فنی، اقتصادی. خب اونا هم که بت‌پرستی درشون هست. هند هم که اصلا مجهز هم هست اتفاقا به همین اتم، سلاح اتمی، تازه سلاح اتمی هم که اینا خودشون هم دارن 12,000 تاش آمریکا فقط داره. از 20,000 کلاهک اتمی در کل دنیا 12,000 تاش آمریکا فقط داره. اعمال هم کرده. حالا دیگه من اونم روی حاشیه میخوام بزنم، یعنی این از این چیزی که آدم چند نشاور است، هم مجهز است، بیشترین سلاح اتمی دنیا رو آمریکا داره، هم به کار گرفته، امروز هم کنفرانس میگیرد برای امنیت اتمی دنیا. این آدم کجا باید بره بگه یه چی هست واقعا؟ یعنی اگه دنیا پیشرفت هم کرده، یعنی دنیا این حالا هم آقای سروش باید اینا قضاوت این شب پیشرفت کرده، چجور دارن سر مردم کلاه میگذارن، دارن خیانت میکنن، تنایت میکنن، همه بحث اخلاق دیگه، اخلاق بین عرض میکنم، یعنی حالا بحث اخلاقیات اگر اونجا به درد میکنن. خب پس یک کشورها اینجور که هم بت‌پرستی هند داره دیگه، بت‌پرستی گاو میپرستن دیگه، گاو پرستی همچنان هست، شما گاو خیابان حق نداری بهش بوق بزنی، اذیتش کنی، معبود هست، محترم هست، فضولاتش حتی محترم هست، در حد قداست داره، مقدس هست. خب اینا اونجا هم که این هست، حالا شکل مدرنش هم که در اروپا هست، اون چه که در گذشته به نام هستی خرما بود و سنگ بود و چوب بود و همسا اینا رو میپرستیدن، حالا هم بشر اومانیزم، اصلا اومانیزم مگه چی چیه؟ انسان گرایی، انسان مداری به جای خداگرایی دیگه. فلسفه های غربی بر مبنای اومانیسمه، یعنی انسان مداری، انسان به جای خدا. کارشون به اینجا کشیده که علم پرستیده می شود، یعنی هرچی که علم قداست داره یا دموکراسی قداست داره، بالاخره یه چیزای قداست براشون داره دیگه، اون چرا قرمزها، خط قرمزها که دیگه نمیشه از اونها عدول کرد، یه نوع قداست برای اینا قائل هستن. اینم بالاخره یه شکل مدرنی از بت پرستی. بله، فرقه های یه نفر یه بنده خدا یه وقت میگه از رفقای ما گفت یک جلسه در غرب رو کجا کدوم یادم نیست گرفته بودن که اونجا چند تا پیغمبر بود، چند تا خدا بود، یعنی مجلسه ای بود جمع شده بودن، مثلا چند نفر میگفتن ما خدا هستن، مثلا دعای خدایی میکردن در غرب ها، چند تا پیغمبر بودن میگفتن ما پیغمبر هستن، حالا از ادیان و مذاهب مختلف آمده بودن. حالا غرب اینا هم داره، بحث اخلاقش هم که خب به قول خدا آقایون آیم ساری دیگه، چی بگم، خدا آقایون هست دیگه، گفتیم دیگه. الان قصه این هم جنس گرایی که چندش آور است و خیلی نفرت آور هست، جوریست که جز ارزش ها به شمار میره، یعنی اگر کسی خلاف این حرف بزنه انگاری مرتجعه، یعنی اگه یادنی بخواد روشن فکر باشه بایستی بگه بله چه مانعی داره، در حالی که خونه انبیا ضد این بودن و قوم لوط هم بخاطر این اصلا قذاب شد دیگه، اصلا از بین براستن بخاطر هم. عجایبی هست دیگه، دنیا دنیای عجیبیست. یک نمیدونم این را بگم خدمتون یا نمیدانید دیگه، اینها را جلسه ای بود، یک بنده خدایی داشت از خودش دفاع میکرد، ازش شکایت کرده بود یه خانومی که اون خانوم هم جایزه صلح نوبل گرفته. توجه میفرمایید؟ من حقیقتا وقتی اینا را میشنیدم که ایشون داشت میگفت مستند ها، مستند با دلیل قطعی و قوی، گفتم خدایا چه روزگاری شده، صلح نوبل به کیا میدن؟ اون وقت ایشون میگفت بله، پاپ هم کاندید بود، پاپ قبلی، اونم کاندید جایزه صلح بود، اون خانم هم جایزه کاندید و جایزه صلح بود که نوبل بدن، امتیازات پاپ هم خیلی بود، بیشتر بود از نظر اونها، از نظر اون هیئتی که باید این جایزه رو بدهن کی بنده بشه، اون بیشتر امتیاز داشت. گفت بر دو جهت آمدن این خانم رو انتخاب کردن، که یکیش این بود که گفتن که پاپ طرفدار همجنسگرایی نیست، این یکی ضعف پاپ این هست، یعنی مفهوم مخالفش این هست که اون خانم هست، ملاحظه میکنی؟ بعد حالا اون آقایی که داشت دفاع میکرد به این اکتفا نکرد، سخنانی از او را که در آلمان و اینور اونور مطرح کرده بود که نقد کرده بود ایران را، که در ایران الان مشکل ما داریم چون که این همجنسگرایی را خلاف میدانن و علیهش بالاخره مجازات داره، یعنی این که بد میدانن و مجازات دارد در ایران این با حقوق بشر نمیسازه، یعنی حقوق بشر غرب ایناست. حالا این بشر پیشرفت کرده، در اخلاق به اینجا رسیده، یه عده هم که همینا هستن دیگه. حالا مشکل اصلا مشکل ما عزیزان من همیناست، را شاهده. مشکل ما اینه کفر صریح ترس نداره. کفر صریح معلوم است دیگه، موضعش مشخص. اسرائیل معلومه دشمن ما هست، آمریکا دشمن ما هست، اینا کفر صریح حربی هم هستن. اما کسانی که در لباس دوست، خودی، لباس خودی، اونم با جست عالمانه، این خیلی خطر داره، خدا شاهده. در صدر اسلام همینطور بود، در صدر اسلام همینطور بود که به همین جست ها، این خیلی خطرناکه. یعنی یه عده ای واقعا قبول داری، سخت هست که این حرفای ما از ما قبول بکنم، که مثلا نسبت این بندگان خدا باورشون نمیشه، سختشون رو قبول بکنم. الان همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم، سالگرد حمله طبس هست دیگه، درسته؟ اون وقت در اون روز چه شد؟ چرا هواپیما رو بمباران کردن، هلیکوپترا رو بمباران کردن، شهید محمد منتظر قائم شهید شد؟ برای خاطر این که اسنادی که باقی مانده بود، آمریکایی‌ها خبردار شدن این هواپیما اونجا اسناد دارن، دست ایرانی‌ها بیفته برای آمریکا خیلی بد میشه. نفوذی متاسفانه اون وقت بود، فرمانده کل قوا بنی صدر بود، به ایشون تفویض شده بود، امام تفویض کرده بود به خاطر جنگ. هماهنگی که متاسفانه شده بود، دستور صادر کردن که نیروهای، یعنی به اصطلاح هواپیماهای نظامی ایران برن اینا رو بمباران کنن، یعنی از بین ببرن، چون اصلا از بین بره. شهید منتظر قوام شهید شد به خاطر همون بمباران ها. این نیروی داخلیه دیگه، نیروی نفوذیه که در به صورت خودی میاد داخل کار میکنه. خیلی مسئله پیچیده است، خیلی پیچیده است. حالا منم اهلش خیلی نیستم که بخوام اینا رو باز کنم، شما هم خودتون میدانید که این که به نظر خود حقیر، حالا اومدیم تو این بحث، به نظر خود حقیر این وقایع پارسال یکی از بدترین خطرها علیه انقلاب بود. یعنی طرح کودتای نوژه و نمیدونم طبس و نظامی و غیر نظامی اینا به این خطرناکی نبود، این خیلی خطرناک بود. یعنی براندازی بود دیگه، با همون چیز نرم به اصطلاح که خودشون میگن بکنن. منتها خدای متعال اون عنایتی که داشت و رهبر عظیم و شأن، خبیر و بصیر و شجاع و بی‌باک، که اگر اون نبود اونجور موضع نمی‌گرفت، همون جدا رفته بود دیگه، قصه را خرد می‌کرده بودن به نظر خودشون. استکبار جهانی، اسرائیل، آمریکا، انگلیس، همشون با هم بودن دیگه. بعدم که اون فراری های سلطنت طلب و رقاصه ها و نمیدونم چه و چه و چه، خب را دیگه برگردیم. ما دیگه گاهی وقتای دیگه به خط سیاست میفتیم این بحث ها. الان این است که نقد دیگر ما بر جناب آقای سروش این است که این فرضیه شما حضرت عباسی واقعیت ها خلافش هست، هم در اعتقادات، هم در اخلاقیات، هم در حوزه عبادیات و غیر و زاره. عجیب همین است که حالا از آقای شبستری یه چیزی بگم که تقریبا هم سمت سو هست با آقای سروش. آقای شبستری یه جا میگوید که این کلام ما دیگه قرنش سپری شده، کلام و الهیات اسلامی ها. میگیم چرا؟ میگه اینا دیگه تمام شده دیگه، باید بزنیم از نو باید کلام بنویسید. کلام جدید را ایشون اینجوری معنی میکنه، یعنی کل این خواجه و علامه و هر چی رو داریم آدم کلام. میگیم چرا؟ میگه چون این الهیات و کلام در فضای رئالیسم و یقینگرایی نوشته شده، یعنی دورانی که اینا رو نوشتن ها بر بشریت یقینگرایی حاکم بود، جزمگرایی حاکم بود، بشر معتقد به یقین میرسه. امروز بشر به شکاکیت رسیده، اصلا عصر عصر شکاکیت نسبیگراییه. در فضای شکاکیت و نسبیگرایی دیگه یقین معنی نداره، لذا باید یک کلام بنویسیم که با شکاکیت سازگار باشه. خب اگه اینجور باشه، معنیش این است که همه چیز در بوتی شک و شکاکیت است. انبیا هم که با شکاکیت نبودن که، و بالآخرت هم یوقنون، یؤمنون بالله، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون، این بحث یقینه دیگه، توجه میفرمایید؟ این درست ضد خط انبیا، یعنی شک، یعنی حرف ایشون اگه زمینه کنیم با حرف آقای سروش ها، این حرفشون باطل میکنه، واقعیت خلاف اینه. در بین متفکران هم که خب چه عرض کنم، متفکران قرن 18 هم، قرن 17 هم، قرن 19 هم، حتی قرن 20 هم، چقدر علیه خدا، انکار خدا عرض دادن، کتاب ها نوشتن، این هاسپرز هست جان هاسپرز کتابدان فلسفه دین منم دیدید ندیده ترجمه کرد. یه جا میگوید که نستجیر بالله، میگوید من اگر به جای خدا بودم جهان را از این که هست بهتر میساختم. این را قربیست که بدیهیات شده است دیگه، اعتقاد به خدا و قدرت خدا و علم خدا اینا. معجزات اینا هم که نوعاً خرافات میدانند، مثل خرافات اینا رو نوعاً ایسا میگن تفسیر کنن بد کنن. یه چند دورانیست، یه چند سطح من بخوانم براتون بد نیست که مطلب مستند بشه. از آقای ایان باربور میخوانم. ایان باربور که میشناسید، ایان باربور الان هم عالم معاصر هست، فیزیکدان و متکلم متعلق پروتستان مسیحی، کتاب خوبی هم دارد به نام علم و دین که ترجمه شده چندین بار هم چاپ شده، تجدید چاپ شده. ایشان وقتی که به عصر قرن 18 و 17 میرسه، بد نیست من چند جمله‌ای بخوانم که چیست، یعنی ایمان و اعتقادات مردم در چه پایه‌ای هست. میگوید در مرحله قرن 17 تا حدی جامعه غربی، چون ایشون در جامعه غربی را توصیف میکنند، به خدا باوری و اعتقاد به خدا و اینا احترام میذاشت. در اروپای قرن 18 افراد بسیاری هنوز به مفاهیم سنتی دینی اذعان داشتند، ولی نظرگاه متمایز و در واقع صفت ممیزه رهبران فکری روشنگری شریعت عقل، دین عقلانی بود که رشد و غلبه و افولش را میتوان در سه مرحله پیگیری کرد. این دین عقل به جای دین وحی، این در سه مرحله. مرحله اول شریعت عقل و وحی را دو طریقه بدیل می شمردن، همسنگ. یعنی عقل همان مقدار حرمت داشت که وحی حرمت داشت، همسنگ هم بودن. در مرحله اول اینجوری بود. خب حالا دیگه اینکه مقدار وقتی رسند، این مرحله اول. در مرحله دوم بازار خداپرستی طبیعی یعنی دئیسم رونق یافته بود. الهیات طبیعی را جانشینی برای وحی تلقی می کردن. پس یه قدم دین عقلانی به جای دین وحیانی نشست، الهیات در حقیقت دئیسم، خداپرستی دئیسم. یعنی چه؟ دئیسم دو تا معنا داره. یکی این که خدا جهان را خلق کرد و دیگه رها کرد، مثل ساعت ساز که ساعت را میسازد رها میکنه، ساعت خوش کار میکنه. این یه معنای دئیسمه. یعنی در اروپا ادعی درباره خدا به اینجا رسیدن، گفتن جهان منظم خودکار در کار میکنه، خدا فقط خلقش کرده. السلام. یه معنی دئیسم این است که بشر، خدا انسان را آفریده اما پیغمبر و وحی در کار نیست، عقل بشر راه نمایی باشه. این هم دئیسمه. دئیسم یک معناش نفی تأثیر گذاری خود، یعنی یک معناش تکوینیه، یکیش تشریعی. اگه بخواییم اصطلاحی صحبت کنیم، دئیسم تکوینی یعنی خداوند متعال مدبریت در عالم نداره. دئیسم تشریعی این در ساحت تشریع کاری نداره، بشر به حال خودش راه شده. اینم مرحله دومه که ایشان مرمون کنه. خداپرستان طبیعی یعنی دئیست ها مسیحیت سنتی را به عنوان دشمن شریعت عقل قلمداد می کردن، معجزات را به عنوان خرافات تخته می کردن. یعنی قرن جدید دیگه، بشر جدید، معجزات را می گفتن خرافات تخته می کردن. و اصول عقاید و شعار دینی را به بهانه این که با روحیه جدید نمی خواند مشکوک و بی‌اعتماد می شمردن. در انگلستان این حمله معتدل و مهار شده بود، اما در فرانسه تند و کینه‌توزانه بود. این هم یک دوره. پس شد دوره اول همسنگ، دوره دوم دیگه شریعت عقل و عقب دیس اومد جانشین شد. و اما دوره سوم، در مرحله سوم و با ظهور نسل سوم عصر روشنگری، زمزمه شکاکانه ترد و تخته انواع صور دین برخواسته بود و برخی آشکارا موضع الهادی گرفته بودند. دیوید هیوم در کتاب گفتگوهای در باب دین طبیعی که در سال 1779 منتشر شد، با توسل به تعبیرات فلسفی جانب شکاکیت را گرفته بود. قرن جدیده دیگه، این بشر عصر جدیده که دو تا چهار تا شده مباحث توحید خداشناسی. هولباخ منکر خدا، اختیار و بقای روح بود و ماده را قدیم و قائم به ذات می دانست و می گفت فقط طبیعت سزاوار پرستش است. اون آیه شریفه هست که دهریه را وقتی که توصیف میکند میگفتن که این هیه الا حیاتون از دنیا نموت و ما و نحیا و ما یهلکنا الا الدهریه، یعنی دوباره ارتجاع در واقع بازگشت است به همون چیزی که انبیا علیهش قیام کردن، یعنی بشر جدید اونم در بین فرهیختگان و متفکرانش به اصطلاح برگشت است به همون بشر دوران کودکی، یعنی موضع گرفته است در مقابل خداپرستی و توحید و ماده پرستی رو باب کرده که انبیا علیه این آمدن. آشتر شما میگید که بشر به جایی رسیده است که دیگه خودش اینا رو میفهمه، قبول داره به انبیا نیازی نداره. این ها فهمیدین؟ این مال کتاب علم و دین بود که خوندم براتون، صفحه 74 77 اگر خواستید کتاب علم و دین. میدونم همین تفکر شکاکیت اونم در بین انسانهایی که به لحاظ بلوغ عقلی معمولا اینها را شاخص قرار میدن. الان اگر از ایشان یا هر کسی دیگری سوال بکنیم، فیلسوفان قرن مثلا امثال دیوید هیوم و فرمشهد که هایدگر و مثلا شلایر ماخر و بالاخره این شخصیت ها نشانه های رشد عقلانی بشر هستن. توده های مردم که معمولا به عنوان انسان هایی که عوامانه فکر میکنن خیلی مورد توجه این روشن فکران قرار نمیگیرن. اینا رو میگن، ما هم میگیم که خب این در تفکر غرب جدید اینها به وجود آمده، این موزه گیری ها هست و اینم یک نفر دو نفر هم نبوده ها، اینا یک پدیده هایی است که در بین جمع کثیری از همین جامعه روشن فکران در قرن 17 و قرن 18 شیوع داشته، نه اینکه حالا یک نفر دو نفر باشه. این یه عبارتی از ایشون بود. بعد یک کلامی هم من نقل کردم، حالا معتقدتون نکنم، از کتاب فلسفه و ایمان مسیحی که اونم کتاب خوبی است. این بحثا کتاب فلسفه و ایمان مسیحی صفحه 218 چند سطری بیشتر نیست، من از تو اجازه میخوام این چند سطری اینم بخونم. میگوید از یک طرف دئیزم دکارتی وجود دارد که مطابق آن دنیا ماشینی است که به خودی خود بدون دخالت خدا جلو میرود، و از طرف دیگر همه خدایی اسپینوزا وجود دارد که خدا را با طبیعت یکی میداند، یکی همه خدای انگاری، یکی هم خودبسنده انگاری طبیعت. در تحلیل نهایی کانت هم یک دئیست است. حالا اینا کانت و اینا از شخصیت های شاخص جدیدن دیگه، فرهیختگان و جستگان، و فیخته و هگل پیرو به همه خدایی. حالا فیخته و هگل هم اینا هم از شخصیت های شاخص دنیای غرب هم دیگه، این شاخص ها اینا هستن. نیست که مثلا ما در جهان اسلام میگیم ملا صدرا، ابو علی سینا، زکریای رازی، فارابی، ابن رشد، اینا دیگه اینا شخصیت های فریخته و متفکران هستن. در همه جا این تمایل وجود دارد که مستقل بودن انسان و جهان تأیید گردد. مستقل بودن انسان و جهان در همه جا این تمایل وجود دارد. دیگر احتیاجی به خدا به عنوان فرضیه عملی در مورد اخلاق و سیاست و علوم وجود ندارد. یعنی اخلاق و سیاست و علم را بدون خدا دنیای امروز برگزار میکنه. کاری به خدا اصلا نداره، نه در سیاست، نه در علم و نه در اخلاق. این حرف ایشونه. همچنین در دین و فلسفه هم به چنین خدا بدتر از همه حتی در فلسفه و دین، حالا علم و اخلاق و سیاست که هیچ، در دین و فلسفه هم به چنین خدای احتیاج نیست. به نام صمیمیت در مقابل عقل انسانی، اما اومانیزم اصالت انسان، باید این فرضیه های عملی حتی الامکان کنار گذاشته شود. این وضعیت متفکران دانشمندان جهان غرب است در قرن 19. حالا این فخوندن 19 همه، اون مال قرن 18 هم بود، این مال 19 همه. کتاب فلسفه و ایمان مسیح صفحه 218. عرض میکنم یعنی این واقعیت ها، حالا تو بحث های اخلاق همی که دیگه چه عرض کنم مشخصه. الان مگه صهیونیسم تبعیض نژادی رو ترویج نمیکنه؟ اصلا فکر صهیونیسم میدونید همینه. میگن از غریب هم میگفتن خدای ما خدای ویژه است. بنی اسرائیل ادعا میکردن اصلا خدای ما خدای خاصه، دیگران ندارن. و نژاد اینها هم که میگن نژاد برتره. این هم که میبینی راجع به غزه و نمیدونم اینا افغانستان و پاکستان و عراق و اینا اهمیت نمیدن، اینا چون اصلا فلسفهشون اینا اصلا اهمیت ندارن اصلا. اینها کل دنیا هم کشته، کل آسیا رو اصلا کشته بشن بشن مهم نیست، تازه بهتره. یعنی اصلا تسریع میشود برای اون هدف آرمانی. قصه اونا میدونن دیگه، کتاب نوشتن، کتابی نوشتن. بعد این کارهایی هم که الان میکنن در راستای همون چیزها از اندیشه هاییست که ساختن، یعنی اینا ایدئولوژی کردن. پایان تاریخ را با جنگ اتمی تئوریزه کردن، این کتاب نوشتن. گفتن بله پایان تاریخ اولا نزدیک است، اونم با یک جنگ جهانی سوم اتمی شروع خواهد شد، اونم درگیری هست بین غرب و بین ایران و مثلا بعضی از کشورهای دیگر. بعضی از کشورهای مسلمان هم میگن اینا میان طرف ما میشن. یه چیزایی برای خودشون نوشتن، تئوری اینا روی اینا دارن کار میکنن. نه همینجوری نیست، همینطوری. حالا اوباما بیاد یه چیزی بگه، تبریک بگه، صهیونیسم رو تایید کنه، با هم هستن. متاسفانه این غرب گذشته همینجوری بود. متاسفانه ببین اصلا اسلام مسلمان ها هیچ وقت طرفدار تبعیض نژادی نیست. آزادی زندگی مطالبات آمیز واقعا، ولی اینا قدیم همینجورا بودن. بقیه را در حد حیوان و برده میدونستن تو فلسفه های قدیمشون. بخوانید دیگه، تاریخ فلسفه هست در غرب قدیم. شهروندهای درجه مثلا دو و سه میدونستن. الان مسلمان های در غرب را اینجوری نگاه میکنن، یعنی غربی ها که در چه بگم اینها اونجور شعار میدن که تبعیض نیست، مسلمان ها را قبول نمیکنن به عنوان شهروند درجه اول شاخص. تفکرشون اینه دیگه، تبعیض نژادیه. آپارتاید در آفریقا بود، الان هم که صهیونیسم هست. این که میبینید با رئیس جمهور ما اینا اینقدر ضدن، چشم ندارن این بنده خدا رو ببینن، این به خاطر اینه که ایشون شجاعه. همین حرفا رو که همه میدونن میترسن بزنن، ایشون میزنن. اونم کجا میزنن؟ تو خانه خودشون. هم تو سازمان ملل میره میزنه. این جرأت داره. به اوباما هم میگه با هر چی مشاور داره بیا من یکی با تو مناظره میکنم. دیگه بهتر از این دوستش ندارم دیگه. رضا شیمون پرز گفت من دو چیز نمیدونم کدام آرزو کنم، سرنگونی این انقلاب ایران را یا این رای نیاوردن احمدی نژاد را. گفت من تا دوم اون را آرزو میکنم که شکست بخورن. اینا هیچ چیز واضحه دیگه. این تبعیض نژادی قبل از اونم بقیه‌اش دیگه. این تا اینجا. پس بنابراین این فرضیه اولا دلیل ندارد، وانگاه دلیل برخلاف دارد. تکمیه بحث را بعد ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.